أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در ارتباط با حق کرامت داشتیم صحبت میکردیم، ولی یکی از رفقای مقاله رو گذاشته بود توی گروه در ارتباط با حق حیات کافر غیر حربی، مقاله خوبی بود، اگه نخوندید اون مقاله رو بخونید. منم از اون بحث گذشته یه آیه رو میخواستم براتون بخونم، غفلت کردم، چون دلالت آیه بر مدعای ما در بحث حق حیات این آیه دلالتش دلالت خیلی روشنی بود. اجازه بدید استدراک کنم. و اون آیه سوره مبارکه ممتحنه است: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. این آیه دلالت میکنه که خداوند متعال از اینکه شما نیکی کنید و به عدالت رفتار کنید با اونهایی که با شما مقاتله نکردن و شما را از شهر و دیارتون خارج نکردن، خدا نهیتون نکرده. خدا نگفته اونایی که کاری به کارتون نداشتن باشون خوبی نکنید، عدل و قسط رو در برابر اونها جاری نکنید. نه نکرده یعنی اجازه داده که شما با اونا خوبی کنید، بهشون نیکی کنید. ما چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم صرف این که کسی کافر است از نظر اسلام دلیل بری نیست که شما اجازه دارید بکشیدش. این آیه هم دلالت روشنی داره که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. بلکه خدا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم. خدا گفت اونایی که با شما مقاتله کردن، اونایی که شما رو از شهر و دیارتون بیرون کردن، اونایی که کمک کردن دیگران و حمایتشون کردن که شما رو بیرون کنن، با اونها دوست نشید و خوبی نکنید و اینها، و الا با اینهایی که با شما کاری نداشتن که ما نگفتیم نیکی نکنید. پس نه تنها قرآن اجازه کشتن اونا رو نمیده، بلکه اجازه میده که باهشون ان تبروهم، با بر و نیکی باهشون برخورد کنیم، زندگی کنیم، احسان کنیم، تقسطوا الیهم، قسط در میان اونها جاری کنیم. که این آیه دلالت روشنی داره که کافر غیر حربی و تعریفش اینه که غیر محارب، کافر غیر محارب رو خلاصه خداوند متعال دستور به کشتن نداده و به ما اجازه قتل نداده. البته مفسرین که نظرشون اینه که کافر غیر حربی محدود الدم، معتقدن این آیه نسخ شده به آیه چی؟ وقتلوهم حیث و سقفتموهم. بعضی میگن به اون آیه نسخ شده، بعضی میگن به آیه فیضن سل خل اشهر الحرم فقتلو المشرکینه حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد نسخ شده. پس اونهایی که قائلن به این که کافر غیر حربی مهدور الدمه، این آیه رو منسوخ میدونن. منسوخ دونستن این آیه یعنی دلالت آیه رو بر عدم مهدور الدم تمام میدونن، یعنی در دلالت آیه تشکیک نمیکنن، فقط میخوان بگن چون در آیه متأخر نسخ شده پس این آیه قابل اعتماد و اعتنا نیست، در حالی که سیاق اون آیات نشون میده با همون افرادی که نقض عهد کردن و مقاتله کردن خدا میگه که قبلن هم بهش اشاره کردیم. گفتم اینم در ارتباط به اون مسئله.
درسته.
حالا در این که تسبیح اونها یا سجده اونها چه معنا داره، بعضی میگن به زبان حال است نه به زبان قال. خلقت تکوینی خودش در حقیقت نشان دهنده اینه که خالق او از هر ضعف و عجز و لغو و اینها منزه است، خلاف ظاهر، الا اینکه با توجه به قرائن باید مرتکب خلاف ظاهر بشه. و الا مثلا شما یه مصنوعی رو میبینید، یه سیستمی رو میبینید، یه کامپیوتری که چقدر امکانات داره، میگید چه سازنده ای داشته، این خیلی وارد بوده، خیلی متخصصینش. یعنی این تسبیح به لحاظ حال است، هر مصنوعی به لحاظ حال خودش صانع خودش رو در تنظیم یسبحه دیگه، یعنی این دستگاه داره تسبیح میکنه سازنده خودش. نه من تسبیح نمیکنم، این به زبان حال داره به من میگه که چقدر سازنده من آدم مطلعیه. یعنی زبان حال او اینه دیگه، زبان حال او اینه. سجده اینا در برابر خدا چیه؟ کلوشه این خاشونده تفقهون. یعنی شما خیلی اینا، مثلا یه پزشک ممکنه سالها تو اتاق عمل باشه هنوز نفهمیده که این دقتی که در تمام اعضا و جوارح این داره، میگه که این خالق من خیلی فوق‌العاده است، به این خالقه نمیرسه. فقه یعنی درک با تأمل، یعنی درک با تأنی. یعنی شما اگر بخواید از آیات ما به این حقیقت برسید باید تأمل و تأنی بکنید، و الا یمرون علیها و هم انها معرضون. همینطور میبینید نشانه ها رو اصلا پی نمیبرید، لا تفقهونید، چون فقه با یک نگاه سطحی و عادی حاصل نمیشه، با یک نگاه عمیق و متأملانه حاصل میشه. خب اما در ارتباط با کرامت، ما عرض کردیم یه حقی وجود داره برای انسان به عنوان حق کرامت. حق کرامت رو تعریف کردیم، همین که انسان توهین نشه، تحقیر نشه، گاهی از اوقات مراتب بالای کرامت تمجید بشه، احسان بشه بهش، اینا تکریم انسانه. آیه ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر خوندیم. آیه دیگه ای که در این وزان، قال ارأیت که هذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته الا قلیلا. شیطان در اون گفتگویی که با خداوند متعال بعد از امر به سجده و تمرد خودش داشت، به خداوند متعال عرضه کرد که این آدمی که تو کرمت علی، او رو بر من ترجیح دادی، تکریم کردی، یعنی او رو در حقیقت اکرام کردی و ما رو اینطوری تحقیر کردی، کرمت علی، به ما گفتی در برابر آدم. پس آدم یعنی ابن آدم، یعنی جنس آدم، جنس آدم رو کرمت علی، خداوند متعال تکریمشون کرد، احترامشون کرد، پس او رو ذاکرامتش کرد. بعد گفت حالا اینی که تو تکریم کردی من در برابرش نیستم. ما میخواستیم بگیم که این حق کرامت که ما نباید توهین بشیم، نباید تحقیر بشیم، نباید کوچک شمرده بشیم، این یه حق ذاتیست برای ما. ذاتی به این معنی که مؤمن و کافر نمیشناسه، هم مؤمن این چنین حقی براش وجود داره، هم کافر. انسان به ما هو انسان، چون در آیه هم بود ولقد کرمنا بنی آدم، اصلا فرزندان آدم رو ما تکریم کردیم و این کرامت براشون وجود داره. چرا؟ کرمت علیه لئن اخرتنی، ولی به هر حال مرتبه از کرامت رو بر ذات انسان اثبات میکنه. حالا اینکه انسان نسبت به همه موجودات داره کرامت یا بر اجنه یا در آن، چون خدا آره نکنید کرمت علی، خدا چجوری انسان رو بر شیطان تکریم کنه؟ حضرت آدم رو چجوری بر شیطان تکریم کرد؟ به اینکه گفت در برابر حضرت آدم سجده کنید. خب مگه شیطان فقط باید سجده میکرد؟ و از قلنا للملائکه تسجدوا. پس حضرت آدم رو بر همه ملائکه تکریم کرد. خب ملائکه دیگه اعظم خلق خدا هم. پس خدا انسان رو بر همه تکریم کرد. یعنی برای او که یک کرامتی قائل شد، یا به او یک کرامتی داد، یا در او یک کرامتی خلق کرد. اینو در ذیل ولقد کرمنا عرض کردیم، یا انسان ذاتاً یک کرامتی داشت که به مقتضای او گفت سجده کنید، یا بهش اعطاء کرامت کرد که ولقد کرمنا بنی آدم و همنا فی البر و البحر. خب حالا من میخوام برای این کرامت ذاتی، یعنی این که انسان یه حقی داره و اون اینی که باید ارجمند شناخته بشه، این حق ارجمندی ما، و کسی توهین نکنه، تحقیر نکنه و مورد اهانت قرار نگیریم، برای این میخوام استدلال کنم که اصلا این حق کرامت ذاتی ما یه امر فطری است. چون ما حقوقی که شناسایی میکنیم اما فطری است، اما عقلی است و اما شرعی است. مثلا میگیم این حق حق شرعی است، یعنی شارع این چنین حقی رو قرار داده. مثلا حقوقی که شارع برای زوج قرار داده و گفته زوجه باید اطاعت کنه، فرمان ببره، این یه حق عقلی نیست، یه حق فطری هم نیست، بلکه یه حق چی؟ یه حق شرعی. بعضی از حقوق یه حق عقلی هست، یعنی عقل میگه این همچه حقی داره، مالک در ملک خودش حق داره و شما حق ندارید. البته میتونیم یه حق عقلایی هم شناسایی کنیم، یعنی فطری، عقلی، شرعی و عقلایی، یعنی ما چهار لول و مدل حق شناسایی کنیم. حالا در ارتباط با ذاتی بودن، به نظر میاد حق فطری و عقلی اینا ذاتی هن. البته منظور ما از ذاتی، ذاتیه در باب فلسفه و منطق نیست که لایتخلفن. منظور اینه که این حق به ذات انسان تعلق میگیره. البته در بعضی از عوارض خاص ممکنه که تغییر کنه. پس منظور ما از حق ذاتی یعنی انسان به ما هو انسان، ذات انسان. نکنید این که فکر کنید حق ذاتی منظور از ذاتی لایتخلفه، نه، منظورمون از حق ذاتی یعنی انسان به ما هو انسان، ذات انسان، صرف نظر از عوارضش داره این حقه. البته انسان به عوارضش که اون عوارض علل قاعده ثانوی است. عنوان انسان بودن برای انسان یه عنوان ذاتیه، درسته؟ عنوان انسان برای انسان، ولی عنوان مجرم، عنوان سارق، عنوان گناهکار یه عنوان عارضیه، یه عنوان ثانویست. منظور ما از حق ذاتی یعنی برای ذات انسان، انسان به ما هو انسان، این حق وجود داره. حالا ممکنه انسان به ما هو مجرم این حق رو نداشته باشه، انسان به ما هو قاتل نداشته باشه. یعنی به نگید چرا این تخلف، چون تعریف ما از حق ذاتی اینه. حالا خوب شده؟ اشاره کردم ولی باید به درسته. منظور ما انسان به ما هو انسان از حق ذاتی. حالا ما این حقوق رو دستبندی میکنیم، مثلا یه حقی رو فطری میدونیم، یه حقی رو عقلی میدونیم، یه حقی رو شرعی میدونیم، یه حقی رو عقلایی میدونیم. و اونی که میتونه برای انسان به ما هو انسان باشه حق فطری و عقلی است، اگر شارع هم بگه انسان به ما هو انسان، مثل ولقد کرمنا بنی آدم، کشف میکنه که در فطرتش اینه یا عقلش اینو میفهمه، هرچند خودش هم به سهولت نتونه برسه. خب حالا ما برای کشف حقوق فطری میتونیم به یک ادله استناد کنیم، نه تنها در حق کرامت، در حقوق مختلف. و اون ادله چیه؟ و اون ادله ادله است که خداوند متعال داره ما رو ترغیب و تشویق میکنه و در برابرش تحذیر میکنه از یه اتفاقاتی در عالمی دیگر، که اینها نشون میده که فطرتاً ما این حق رو برای خودمون قائلیم. مثلا چی؟ مثلا اونجایی که خدا داره نعمتهای بهشت رو مطرح میکنه میفهمد فی جنات مکرمون، این که شما مکرمید در اونجا، یعنی این کرامتتون حفظ میشه، تکریم میشه. این نشون میده فطرتن این حق رو ما برای خودمون شناسایی میکنیم، فطرتن ما دنبال این ارجمندیم. به خاطر این خداوند متعال در ارتباط با بهشت ما رو گاهی وقتا سوق میده به یک چیزهایی که فطرت ما اونو طلب میکنه. میگیم این از متطلبات ذاتی انسانه، ذاتن انسان دنبال این قصه است، مطالبه میکنه این واقعیت رو که مکرم باشه. به خاطر این خدا از نعمات بهشت که صحبت میکنه از تکریم صحبت میکنه. من چند تا آیه براتون بخونم در اینجا. مثلا خدا میفهمد لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزقون کریم. ما رزق کریم به اینها میدیم. گاهی وقتا آدم رزق بهش به دستش میاد ولی رزق کریم نیست. این کریمی که خدا میگه رزق کریم یعنی کریمانه این رزق به دستت میاد. گاهی وقتا یه غذایی رو به انسان میدن اما بسته‌بندی قشنگ داره، در ظرف تمیزه، خیلی مرتب در اختیار انسان میذارن، خیلی پاکیزه است، خیلی خوشمزه است. گاهی وقتا خداوند متعال تعبیر به اجر کریم میکنه، فبشره به مغفرت و اجر کریم. اینا که میگم آیات متفاوتی در قرآن متعدده، رزق کریم، اجر کریم. گاهی وقتا خداوند متعال میفهمد اولاکه لهم رزق و معلوم فواکه و هم مکرمون، یعنی علاوه بر تمام نعمتهای مادی یه جنبه دیگه هم در بهش هست که وجود شما رو راضی میکنه. مثلا فرض کنید که شما برید یه جایی دعوتتون بکنن، همه غذاها در اختیارتون باشه و اینها، اما صابخونه شما رو تحقیر کنه، توهین کنه، اینکه تو که پول نداشتی، تو که نون نداشتی، ما آوردیم سر سفره و حالا بخور دیگه، برای یک سالت بخور، مثلا تو که هیچ کس دعوتت نمی کنه، همه چیزم در اختیار ما بگذاره، اما از این طرف ما رو خوردمون میکنه، لهمون میکنه. خداوند وقتی فواید رو و نعمات بهشت رو مطرح میکنه میگه اولئک لهم رزق معلوم فواکه ها و هم مکرمون، یعنی به شما کریمانه این رزق رو میدن، همش تکریم. اون حق کرامت و حس ارجمندی شما اون محفوظ میمونه، یعنی همونی که شما طلب میکنید. این که میگه حق کرامت یعنی یکی از چیزهایی است که همه انسان‌ها به ذاته به دنبال اونن و دارن اونو مطالبه میکنن. خداوند میفهمد فواکه و هم مکرمون. این صافات 42 بود. در سوره یاسین قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. تازه عالم برزخه، یعنی کاش مردم ببینن که خدا اینجا چجوری به ما احترام میکنه، اینجا چرا ما رو تحویل میگیرن. همین که آدم رو یه جایی بره تحویل بگیرن، ما حتی یه مغازه هم میخوام بریم یه چیزی بخریم، وقتی که مؤدبانه با همون برخورد بکنن یا غیر مؤدبانه برخورد بکنن فرق میکنه. این یه چیزیست که فطرتاً به دنبالش هستیم. اگر شما یه جایی برید یه خریدی بکنید بعد احساس کنید که غیر مؤدبانه باهاتون برخورد میکنن، دفعه دیگه سعی میکنید از اونجا خرید نکنید. این فطرت میطلبه این ارجمندی رو ما داشته باشیم. به خاطر این خداوند متعال وقتی که میخواد ما رو تشویق کنه به بهشت، از خصوصیات بهشت همینه که تو مکرمی در بهشت. این خصوصیت مهمه، یعنی برای من این رغبت ایجاد میشه که یه عملی رو انجام بدم در یه فضایی مکرم باشم، مورد احترام باشم. به خاطر این ما در دنیا همین فطرتمون اینطوری که گاهی وقتا خیلی چیزا رو هزینه میکنیم، خرج میکنیم، خیلی کارا رو انجام میدیم که اون حس ارجمندی ما به هم نخوره، مورد توهین قرار نگیریم، مورد تحقیر قرار نگیریم، و این بر انسان سخت میگذره که توهین بشه و تحقیر بشه. من از این آیات میخوام فطری بودن این مسئله رو کشف کنم. میخوام بگم این حتی از عقلی بودن مهمتره. فطری بودن یعنی به فطرت خدادادی، همون فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. اصلا ما دنبال این قضیه میتونه این خودش یکی از مصداق فالهمها فجورها و تقواها باشه. ما اصلا به صورت خدادادی ملحمیم که در یه عرصه‌ای، در یه وضعیتی، در یه موقعیتی با یک رفتاری مورد توهین و تحقیر خودمون رو قرار ندیم. خدا به ما اینو الهام کرده، تو باید ارجمند باشی، این حق توست، من تو رو ارجمند آفریدم، من خدا تو رو تکریم کردم، حالا دیگران تو رو تحقیر کنن و لقد کرم نابنی آدم، ما تو رو تکریم کردیم. دیگه بزرگتر و بالاتر از خدا کی؟ خدایی که الله اکبر است دیگه، درسته؟ سبح بسم ربک العظیم، خدای عظیم تو اومده تو رو تکریم کرده، بعد تو از دیگران مورد تحقیر قرار بگیری؟ نه. پس فالهمها، این گویا ملهمه به ما که ما باید این ارجمندی رو داشته باشیم. پس رفتارمون، اعمالمون، حرکاتمون، سکناتمون، روابطمون باید یه جوری باشه که این ارجمندی ما حفظ بشه، حریم ما محترم شمرده بشه. من میخوام بگم حالا اینی که من گفتم در حق کرامته، ولی شما در خیلی از آیات میتونید این امور فطری رو پیدا کنید. یعنی ممکنه بگید کجای قرآن صراحتن گفته که این امر فطری است؟ همین که خود خدا داره شما رو تشویق میکنه به یه بهشتی که دارای این خصوصیته، این معناش چیه؟ معناش اینه که به هر حال یه امر فطری است. و جالب اینه که خداوند متعال برای تحذیر از عمل سیء و شر داره اون بحث توهین و اهانت رو به عنوان یکی از عذاب‌ها مطرح میکنه. مثلا میفهمد و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، یعنی در قیامت صرفا سوختن نیست، تو رو خار داره میکنه. یعنی گاهی از اوقات اینه که فقط شکنجه میکنن، آدم داره میسوزه، نه مهین، اصلا داره خارت میکنه، کوچکت میکنه. آره، یه چیزایی هست، البته یه سوالاتی هم پیش میاد، حالا اونم خواهم گفت. مثلا حالا اونو میگم که به طور مثال عرض میکنیم، خداوند متعال میفهمد که ولو ترا اذ یتوفی الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، وقتی ملائکه جون کفار رو میگیرن تو گوششون میزنن، پشت گردنشون میزنن. خب حالا این تو گوشی زدن و پشت گردنی ممکنه یه وجهش دردناک بودن باشه، اون درد، و یه وجهش تحقیره، مثل اینکه یه متهم یا مجرم رو گرفتن هی پس گردنش بزنن، هی تو گوشش بزنن، یعنی دارن تحقیرش میکنن. اینکه خدا میگه ما عذاب مهین داریم، خیلی از آیات خدا تعبیر به عذاب مهین میکنه. خب یه وقت عذاب رو خدا توصیف میکنه، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، پوست کنده میشه پوست دیگه، خب این دیگه دردناک بودنه. ولی گاهی از اوقات نه، خار کننده بودنه. یعنی اونجا وقتی که یک کسی صحبت میکنه بهش میگن قال اخس اوفیا اخس، یعنی با بدترین کلمات او رو خطاب، اخس اوفیا، یعنی میگن اخس، اون تعبیری است که به سگ میگن، اینطوری باید صحبت میکنن، مثل که با آدم هم حرف نمیزنن، میگن اخسعوفی ها. ما در قیامت نه تنها عذاب داریم، عذاب مهین داریم. عذاب مهین یعنی گاهی وقت فقط میخوام شخصیتتون رو له کنیم. یا آقای از عزیزان آزاده، ایشون میگفت ما اسیر بودیم در ارای زندانی بود، یادم نیست در کجا، میگفت که خیلی اذیتمون کردن، از جمله کارهایی که میکردن سعی میکردن ما رو تحقیرمون کنن، کوچیکمون میکردن، بعد اینم خیلی اذیت میکرد ما رو. به طور مثال برای غذا، خب فرض کنید ما 100 تا آدمیم، باید 100 تا نون میدادن یا 100 تا نصف نون میدادن، اینا همینطور آدموار 100 تا نصف نون پخش نمیکردن، یه دونه نون پرت میکردن، بازی یه لحظه دیگه یه دونه دیگه پرت میکردن، بازی یه لحظه دیگه یه دونه دیگه پرت میکردن. خب اولش افراد وای میستادن میدونه دونه، بعد کم کم گرسنه بودن، خب وقت غذا نخورده بودن، بعد یه کاری میکردن سر یه دونه نون این ازی بر بکشه و از اون بر میکشه، یعنی میگفت اصلا میخواستن توهین کنن به ما، تحقیرمون کنن. شاید به تعدادم باز آخرش همون نون رو پرت میکردن، اما با تحقیر پرت میکردن. گاهی وقتا ما یه لطفی میکنیم، یه کاری میکنیم، مثلا یه چیزی میخوام به کسی بدیم، مؤدبانه میدیم و وقتا بیادبانه میدیم. خدا میگه ما در قیامت عذاب مهین داریم، یعنی نه تنها شما داریم به لحاظ جسمی رنجتون میدیم، به لحاظ روحی هم داریم لهتون میکنیم. ما از این چی میفهمیم؟ حتی انسان در قیامت هم اون حس ارجمندی رو میطلبه، یعنی از اینکه توهینش میکنن داره اذیت میشه. یعنی انسان در دنیا نیست که مطالبه ارجمندی میکنه، بلکه انسان در آخرت هم مطالبه ارجمندی میکنه. به خاطر این مهین بودن، این توهین کردن، خار کردن، او رو داره اذیتش میکنه، روحن داره به همش میریزه. و همونطور که ما در دنیا وقتی یک کسی به همون توهین میکنه چجوری به هم میریزیم؟ مثلا فرض میکنیم یک کسی سرش از تو ماشین بیاره بیرون به فحشی بده، خب آدم اذیت میشه دیگه. چرا؟ چون این مطالبه فطری، اصلا حق فطری، یعنی فطرتاً ما مطالبه این کرامت رو داریم میکنیم، خب تکریم بشیم، مکرم باشیم، ولی وقتی کسی توهین میکنه. خب یه عذاب مهین خیلی در قرآن داریم، تعابیر دیگه هم داریم، مثلا یوزا افله العذاب و یوم القیامه و یخلد فیهی مهانن، در ارتباط با اون کسیست که و من یفعل ذلک یلقی اثاما، یکی بحث قتل نفسه، یکی بحث زناست، و بعدم خداوند متعال میفرماد و من یفعل ذلک یلقی اثاما یوزا افله العذاب و یوم القیامه و یخلد فیهی مهانن. یخلد فیه مهانن یعنی با خاری ما در جهنم تا ابد نگهش می‌داریم، با ذلت نگهش می‌داریم. یعنی در تمام مدتی که ما تو جهنم او رو نگه می‌داریم، این اهانت، این مهان بودن همراهشه، و این یه عذاب روحی است، یعنی یه شکنجه روحی به اون میدیم که همش در حال تحقیر شدن، همش در حال کوچک کردن، همش در حال توهینه. و یخلد فیه مهانن، حالا این که چجوری این خلاصه اهانت وجود داره دیگه، فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، شما امروز به اینا خندیدی، روز قیامت هم اونا به شما میخندن. حالا انهایش مختلفه، قرآن از بعضی از اینا صحبت کرده، مثلا نوع تکلم که قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون، از اجازه حرف زدن نمی، هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، میخوان حرف بزنن نمیذاریم حرف بزنن، نمیذاریم جایی که میزنیم تو دهنشون مثلا، یعنی با تحقیر اینها رو، یخلد فیه مهانا، یه بار تحقیرشون نمی کنیم، تمام مدت اقامتشون در جهنم همینطور داریم بهشون توهین میکنیم. فیهی تنها جایی که قرائت اینطوری میخونه همین جاست، فیهی میخونه. چی میفهمن؟ این تنها جایی است که در قرائت حفص از عاصم آره باید فیهی بخونید، همه جا فیه میخونید ولی اینجا فیهی باید بخونید، اگه فیه بخونید اشتباه. و یخلد فیهی مهان. خب گاهی وقتا خداوند متعال میفهمد فلیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، امروز به شما یه عذاب خار کننده میدیم. یعنی اینجا خدا او عذاب رو به اون تحقیر کننده بودنش داره توصیف میکنه، که میگه ما به شما عذاب الهون میدیم. احقاف 46 به ما کنتم تستکبرون فلعرزه به غیر الحق. خیلی آیات داریم، من فقط خواستم بگم که این یه مدل استفادهه که ما بعضی از حقوق فطری رو از آیات به این نحوه استفاده کنیم. یه سوالی برای شما ممکنه پیش بیاد، ممکنه بگید که خب این اصلا غریزیه نه فطریه، یه غریزه است در آدم، و این که تو میگی فطریه، فطری نیست بلکه یه امر غریزیه. ما میپذیریم که اون حس ارجمندی یه حس غریزی در انسانه، الان هم میگن که انسان یه حسی داره به نام حس ارجمندی، یه غریزه است در انسان، و ما میخوام ارجمند باشیم، محترم باشیم، احترام میکنن، و همیشه از موقعیتی که در اون موقعیت تحقیر بشیم، توهین بشیم، فرار میکنیم. ما خیلی از رفتارها رو انجام میدیم فقط به خاطر که ارجمند باشیم، گاهی وقتا درس میخونیم، مدرک میگیریم، پول در میاریم، همه اینا به خاطر چی؟ به خاطر که مردم احترام میکنن، تحویلمون بگیرن و کلی از این قضیه کیف میکنیم. یه آقای میگفت که یه بزرگ قومی بود توی دریا افتاده بود، داشت غرق میشد، بعد این افراد قبیله ریختن و سید ناغرق و ریختن، خلاصه او رو از دریا نجاتش دادن. بعد که از دریا نجاتش دادن گفتن چه حالی به دست داد؟ گفت که خب حال خیلی ترسی بود، داشتم غرق میشدم ولی در این ترس داشتم کیف میکردم. از چی کیف میکردی؟ از اینکه میگفتن سید و ناغرق، آقای ما داره غرق میشه، این حس ارجمندی. یعنی در اینی که داره میمیره از این که دارن تحویلش میگیرن از این داره کیف میکنه که سید و ناغرق. این حس یعنی غریزه است که انسان به هر حال اینو مطالبه میکنه که میخواد ارجمند باشه. خب حالا عرض کردم ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که این در حد یه غریزه قابل پذیرفتنه، اما یه امر فطری، چون گفتیم که فطرت رو میگن یه چیزی بالاتر از غریزه. غریزه در حیوان هم هست اما فطرت در حیوان نیست. مثلا انسان دوست داره تکریم بشه ولی حیوان دوست نداره تکریم بشه. یعنی اینو بیاد تنزلش بدید در سطح اون حیات حیوانی، چون حیات حیوانی مثل گرسنه میشه، تشنه میشه، غرایز جنسی داره و این در حد غریزه است نه در حد فطرت. و چجوری شما میخواید فطرت رو از غریزه متمایز کنید و بگید که نه اینا فطرت است، مال حیات انسانیست و حیات حیوانی نیست؟ یه سآله. حالا اگه دوست داشتید به این سوال جواب بدم، اما من تو این حقی کرامت که کار کردم احساس کردم کلن ما میتونیم اصل کرامت انسانی رو به عنوان یه قاعده فقهی روش کار کنیم. مثلا این میتونه یه قاعده بشه در فقه ما و خیلی از جاها بر اساس این کرامت انسانی ما مباحث فقهی رو استخراج کنیم. مثلا متهم رو ما میتونیم بهش توهین کنیم، میتونیم تحقیر کنیم، میتونیم دستبند بهش ببندیم، میتونیم با لباس زندانی بیاریمش، میتونیم عکسش رو منتشر بکنیم، میتونیم اسم و فامیلش رو صریحاً بگیم. من فقط دارم ذهنتون رو درگیر میکنم که این حق کرامت یک حوزه بسیار وسیع و گسترده ای داره. حالا الان من ناظر به اصل، یعنی ما الان در فقه خودمون به عنوان یه قاعده یا اصل کرامت چیزی رو شناسایی نکردیم که بگیم مثل قاعده عدل و انصاف مثلا بگیم یه قاعده داریم به نام قاعده کرامت که حق کرامت رو ما قاعده بدونیم. یعنی اصل در همه موارد اینه که ما باید اون حفظ حریم و حرمت افراد رو نگه داریم الا ما خرجه به دلیل، و این اختصاص به مؤمن و مسلمان و شیعه هم نداره. حالا خواهیم گفت که اصلا بعضی از قوانین اسلامی و فقهی برای حفظ چیه؟ برای حفظ حق کرامت. اصلا اینا رو گفتن که این حق محفوظ بمونه. ولی میخوام بگم که این به صورت یه قاعده هم جای بحث و کار داره و خیلی شاخه های وسیع و مصداق های زیادی داره. حالا ادامه بحث رو انشاءالله فردا میگم. اللهم صل علی